سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 19 این پادکست با خلاصه کتاب آیین دوستیابی و چگونگی نفوذ در دیگران، How to Win Friends and Influence People. کتاب نوشته آقای دیل کارنگی، ترجمه آقای غلام حسین اعرابی و چاپ انتشارات طلایه است. این اپیزود پنجم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایز. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادای شما میتونه به همون انگیزه بده و ما رو در بهتر کردن پادکست راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیلیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار سر وقت تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوید و لذت ببرید. ولی برای ادامه راه روی کمک شما حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین، بهمون کمک کنید که بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارید. یا نه، اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنین، میتونین از طریق لینک حمایت مالی که تو توضیحات پادکست هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم، تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. احتمالاً بزرگترین مشکل انسان کنار اومدن با مردمه و این مسئله برای هر کسی، اعم از افراد شاغل، خونه‌دار و تو هر شغل و مقامی صادقه. تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که موفق‌ترین و پردرآمدترین آدما کسایی نیستن که دانش فنی بالا یا مهارت‌های زیادی مثل حسابداری، معماری یا هر حرفه دیگه‌ای بلدن، بلکه کسایین که علاوه بر دانش و مهارت این توانایی رو دارن که عقاید و نظراتشون رو بیان کنن و بتونن رهبری یه مجموعه رو به عهده بگیرن و اشتیاق کار کردن رو در دیگران زنده کنن. بنابراین بازار کار در اختیار اینجور آدم هاست و حقوق و درآمدای بالایی هم میتونن داشته باشن. کتاب آیین دوستیابی کتابیه که نویسنده میگه مطالب این کتاب چیزاییه که مقداریش از روزنامه ها و مجله ها گرفته شده و بعضیاش هم از نوشته های فلاسفه قدیم و روانشناسای جدید و زیر و رو کردن کتابخونه های مختلف جمع آوری کرده. اون میگه برای این که بتونم یه سخنرانی کوتاه در مورد آیین دوستیابی تنظیم کنم، با ده ها نفر از افراد موفق مصاحبه کردم تا روش های اونا رو در برخورد با افراد و روابط انسانی کشف کنم، که البته این سخنرانی کوتاه به یه سخنرانی خیلی طولانی تبدیل شد و از افراد شرکت کننده میخواستم که این اصول رو تو زندگی شخصی و کاری و اجتماعیشون به کار ببرن و تجربه هایی رو که به دست میارن تو کلاس های بزرگسالانی که داشتم با بقیه به اشتراک بذارن. این کتاب حاصل اون تجربه هاست که مثل یک بچه رشد کرده تا به این مرحله رسیده. کتاب پر از تجربه ها و داستانای جالبه و بهتون توصیه می کنم اگه تونستید با جزئیات اونو مطالعه کنید. قوانینی که تو کتاب نوشته شده صرفاً فرضیه و حدس و گمان نیست، بلکه میتونه معجزه کنه. همونطوری که اصول و قواعد زندگی خیلی ها رو زیر و رو کرده. امیدوارم ما بتونیم از این قوانین و تجربه ها استفاده کنیم و برامون مفید باشه و بتونیم روابط شادتر و صمیمانه تری رو با اطرافیانمون برقرار کنیم. ویلیام جیمز، یکی از اساتید معروف هاروارد، در سخنرانیش میگه ما در مقایسه با چیزی که باید باشیم نیمه بیداریم و فقط یه بخش کوچیکی از منابع جسمی و روحی خودمون رو استفاده میکنیم. هر انسانی توانایی متفاوتی داره ولی معمولاً عادت کرده از اونا استفاده نکنه. هدف این کتاب اینه که بتونیم از قدرت‌ها و توانایی‌هایی که از روی عادت قادر به استفاده کردن از اونا نیستیم بهره ببریم. این کتاب کمک می‌کنه تا اون منابع بلا استفاده رو کشف کنیم، رشد بدیم و ازشون سود ببریم. یه چیز مهمی هم که نویسنده میگه اینه که هدف از تعلیم و تربیت فقط زیاد کردن معلومات نیست، بلکه بزرگترین هدفش عمل کردنه و از همه میخواد که به توصیه هایی که تو کتاب نوشته شده عمل کنن. اما بریم سراغ کتاب آیین دوستیابی و ببینیم چه اصولی رو میخواد به ما آموزش بده تا بتونیم عمل کرده بهتری در برخورد با دیگران داشته باشیم و کمتر اشتباه کنیم. یکی از اصولی رو که توی کتاب مطرح میکنه اینه که اگه عسل میخوای به کندوی زنبور لگد نزن. آزمایشات مختلفی ثابت کرده که اگه به حیوونا به خاطر رفتار خوبشون پاداش بدید، خیلی سریع‌تر آموزش می‌بینن تا اینکه به خاطر رفتار بدشون اونا رو تنبیه کنید. مطالعات زیادی نشون داده که این مسئله در مورد انسان هم صادقه. ما با انتقاد کردن از دیگران نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم، بلکه فقط باعث رنجش و دلخوریشون میشیم. یکی از روانشناسای بزرگ میگه ما همونقدر که تشنه تأیید هستیم به همون اندازه هم از مقصر نشون داده شدن بیزاریم. دلخوری که به خاطر انتقاد به وجود میاد روحیه دیگران رو ضعیف میکنه، علاوه بر این که هیچ تأثیری هم توی اصلاح اونا نداره. نمونهش مدیر شرکتی بود که یکی از مسئولیتاش این بود که مواظب کارگرای توی کارگاه باشه تا حتما کلاه ایمنی سرشون باشه. هر وقتم که میدید کسی کلاه ایمنی نداره با اقتدار قانون رو براش توضیح میداد. بعد از یه مدت دید که این روش مقبول نیست و حرفش پیش نمیره. تصمیم گرفت جور دیگه ای رفتار کنه. از اون به بعد وقتی با کارگرای بدون کلاه روبرو میشد ازشون میپرسید مگه با کلاه راحت نیستی؟ یا کلاه اندازه سرت نیست؟ بعد با لحن ملایمی بهشون یادآوری میکرد که کلاه ایمنی برای حفاظت اونا در مقابل صدمات و آسیب دیدنه و با مهربونی ازشون میخواست که همیشه کلاه سرشون بذارن. بعد دید که این روش جواب داد. نمونه های فراوونی از این دست تو کتاب اومده که به ما میگه انتقاد کردن کار بی نتیجه و مشکلی رو حل نمیکنه. وقتی از کسی انتقاد میکنیم اون سعی میکنه کارشو توجیه کنه و متقابلن ما رو محکوم کنه. طبیعت انسان جوریه که به جز خودش همه رو مقصر میدونه. البته همه ما کم و بیش همینطوریم. نویسنده میگه من 10 سال تمام زندگی آبراهام لینکلن رو مطالعه کردم و 3 سالم وقت گذاشتم تا یک کتاب در موردش نوشتم. و در مورد روش مراودش با مردم خیلی تحقیق و مطالعه کردم. آیا اون برای حرف زدن با مردم از زبان انتقاد استفاده می کرد؟ درسته، باید بگیم که در دوران جوانیش انتقادات تندی از بقیه می کرد، ولی یه واقعه که توی کتابونو مفصل شرح می ده باعث می شه که اون دیگه هیچ وقت نامه اهانت‌آمیز ننویسه و به کسی توهین نکنه و کسی رو تحقیر نکنه. واقعا راز موفقیت لینکلن در مراوده با مردم چی بود؟ اون همیشه میگفت قضاوت نکن تا قضاوت نشی و از هیچ کس کینه به دل نداشت و برای همه خیر و خوبی میخواست و به این روش پایبند بود. حتی در بدترین شرایط جنگی وقتی که بعضی از فرماندهانش اشتباهاتی رو انجام میدادن یا گاهن شکست میخوردن، اون هیچ وقت برخورد خشنی با اونا نداشت، چون میگفت شاید نظر من درست نباشه، چون من تو کاخ سفید با آرامش نشستم و به اونا دستور حمله دادم. شاید اگه منم در شرایط اونا بودم و تو صحنه نبرد رجه‌های زخمی‌ها و افراد در حال موت رو می‌دیدم، همون کاری رو می‌کردم که اونا کردن. سرزنش‌ها تقریباً همیشه به کینه و دشمنی ختم میشه. پس بهتر نیست اصلاحاتو از خودمون شروع کنیم؟ در واقع خیلی منطقی تر و پربارتره اگه اول خودمونو اصلاح کنیم تا دیگرانو، و خطر این کار کمترم هست. به قول کنفسیوس که میگه وقتی جلوی در خونت تمیز نشده درباره برف روی بام همسایت شکایت نکن. وقتی با مردم برخورد میکنیم باید بدونیم که همیشه با آدمای منطقی روبرو نیستیم. ما با افرادی طرفیم که احساس دارن، تعصباتی بر اونا حاکمه و غرور و منیتی دارن که اونا رو وادار به حرکت میکنه. در واقع هر آدم نادونی میتونه انتقاد کنه، دیگران رو محکوم کنه و غر بزنه، ولی انسان دانا باید شخصیت و کنترل زیادی روی رفتارش داشته باشه و بتونه دیگران رو درک کنه و گذشت داشته باشه. این طرز برخورد شماست که بزرگی و بلوغ شما رو نشون میده. به جای اینکه مردم رو محکوم کنیم یا سرزنششون کنیم، بهتر اونا رو درک کنیم و ببینیم چرا اونا یه همچین رفتاری داشتن. این خیلی سازنده تر از انتقاده. یعنی به جای اینکه دلخوری و نارضایتی پیش بیاریم، حس همدردی و ظرفیت تحمل و مهربانی رو بالا ببریم. حتی خداوند هم قصد نداره انسانو قضاوت کنه تا اینکه روزگارش به سر بیاد. پس چرا من و شما اینطور نکنیم؟ تنها راز بزرگی که میتونید هر کسی رو وادار کنید کاری رو انجام بده چیه؟ تنها راهی که من میتونم شما رو وادار کنم کاری رو که میخوام برام انجام بدید اینه که چیزی رو که شما میخواید بهتون بدم. اما شما چی میخواین؟ یکی از فلاسفه آمریکا میگه مهمترین نیاز بشر آرزوی مهم بودنه. اما چیزایی که بیشتر مردم میخوان چیه؟ چیزایی که بیشتر مردم میخوان چیزایی مثل سلامتی و طول عمر، غذا، خواب، پول، سلامت و صلاح فرزندان و احساس مهم بودن و غیره. تقریبا همه این نیازا ارضا میشن جز یکی و اون آرزوی مهم بودنه. همه آدما دوست دارن تعریف و تحسین بشن. یعنی انسان یه آتش سیری ناپذیری داره و اون مقبول واقع شدنه. اینکه دوست داره از کاراش تقدیر بشه و تحسین بشه. این یکی از تفاوت‌های بارز انسان و حیواناته. همین آتش مهم بودن باعث شد دیکنز رمان‌های جاودانی خودش رو بنویسه. این آتش شما رو وادار می‌کنه لباس‌های شیک بپوشید، آخرین مدل ماشین رو سوار بشید یا درباره هوش و استعداد بچه‌هاتون سخنرانی کنید. بعضی ها این احساس مهم بودن رو با انجام کارای خوبی مثل اهدای پول برای امور خیریه و بعضی هم با کارای شر مثل راهزنی، سرقت، آدمکشی یا خیلی رفتاره دیگه ارضا می کنن. تاریخ پر از نمونه های جالب از آدم های معروفی که برای ارضای حس مهم بودنشون تلاش کردن. ولی تفاوت مهمش در چگونگی ارضای این حسه. بعضیا برای جلب توجه یا دلسوزی یا ارضای حس مهم بودنشون دست به کارهای عجیب و غریبی میزنن. حتی بعضیا وقتی نمیتونن حس مهم بودنشون رو تو دنیای واقعی ارضا کنن، دیوونه میشن و اونو در عالم دیوونگی جستجو میکنن. مثلا بیماری بوده که داستانش تو کتاب اومده که ازدواج ناموفقی داشته و شوهرش دوستش نداشته و بچه‌ای هم نداشته، نهایتاً هم طلاق میگیره. این فشارا باعث دیوونگیش میشه و در خیالاتش فکر میکرده با یک خانواده اشرافی ازدواج کرده و بچه هایی داره و از اینجور اوهامات و خیالات. چارلز شواب یکی از کسایی بوده که در 28 سالگی به عنوان رئیس شرکت فولاد ایالات متحده انتخاب شده بوده و درآمد میلیون دلاری داشته. فکر میکنین اون یه نابغه بود؟ یا در مورد تولید فولاد چیزای زیادی میدونست؟ نه، هیچ کدوم از اینا نبود. بلکه به قول خودش، حتی خیلی از زیر دستاش نسبت به اون اطلاعات بیشتری در مورد صنعت فولاد داشتن. علت اینکه یه چنین حقوق بالایی به اون میدادن فقط این بود که اون توانایی خوبی داشت توی تعامل با مردم. اون میگه من میتونم در دیگران انگیزه ایجاد کنم و این بالاترین سرمایه منه. تنها کاری که میتونه در دیگران انگیزه ایجاد کنه و اونا رو وادار به تلاش و کوشش کنه اینه که اونا رو تشویق کنیم و قدر کاراشون رو بدونیم. هیچ چیزی به اندازه انتقاد و ایرادگیری باعث کشته شدن انگیزه تلاش در دیگران نمیشه. نویسنده میگه این حرفا رو باید با طلا نوشت و سردر هر خونه و مدرسه یا اداره ای نصب کرد. اینا کلماتی هن که تمام زندگی ما رو تغییر میدن، البته اگه فقط طبق اونا رفتار کنیم. اما افراد معمولی چطوری رفتار میکنن؟ افراد معمولی دقیقا عکس این روش رو انجام میدن. اگه از چیزی خوششون نیاد، با داد و فریاد اعتراضشون رو نشون میدن و اگرم خوششون بیاد، سکوت میکنن و حرفی نمیزنن. رفتار بعضی همسران تو خونه هم همینطوره. اغلب تلاشا و کارای همسرمونو اونقدر ناچیز و بی‌ارزش یا جز وظیفه‌اش می‌بینیم که هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم از اونا قدردانی و تشکر کنیم. افراد زیادی هستن که فکر می‌کنن اگه فرزند 6 روز خانواده یا زیردستاشون رو بدون غذا و گرسنه بذارن خیانت کردن. ولی اونا 6 روز و گاهی 6 ماه و 6 سال اونا رو بدون تغذیه روحی رها می‌کنن و یه تعریف و تمجید معمولی رو هم از اونا دریغ میکنن، در حالی که انسان‌ها بیشتر گرسنه تشویق و قدردانی هستن تا غذا. ما جسم کودکان، دوستان و کارمندانمون رو سیر میکنیم و به اونا گوشت و کباب میدیم تا انرژیشون تأمین بشه، ولی تو گفتن جمله ها یا کلمات محبت آمیزی که روحیه‌شون رو شاد میکنه و میتونه تا سالها مثل یک موسیقی پایدار در خاطرشون بمونه، کوتاهی میکنیم. یه خانومی از همسرش خواست لیستی تهیه کنه از 6 تا کاری که دوست داره اون انجام بده یا فکر میکنه اگه اونا رو تغییر بده همسر بهتری میشه. شوهرش میگفت من از این حرفش یکه خوردم، چون اگه اون میخواست برای من این لیست رو تهیه کنه، حداقل 1000 تا چیز رو میتونست پیشنهاد بده که باید خودم رو تغییر میدادم. بنابراین فردا صبح زودتر از خواب پاشدم و رفتم گل فروشی و 6 تا شاخه گل سرخ خریدم و با یه یادداشت برای همسرم فرستادم. من براش نوشتم من فکرم به 6 تا چیزی که بخوام در تو تغییر بدم نرسید. تو رو همین جوری که هستی دوست دارم. از که رفتم خونه، اون با بغض به استقبالم اومد و من واقعا خوشحال بودم که از اون عیب نگرفتم، هرچند خودش خواسته بود. اون وقت بود که به قدرت تحسین و تمجید پی بردم. اما فرق بین تمجید و چاپلوسی چیه؟ تفاوت اونا خیلی ساده است. تمجید صادقانه است ولی چاپلوسی ریاکارانه و غیر صادقانه است. یکی از دل برآید و دیگری از زبان. چاپلوسی برای آدمایی که قدرت تشخیصشون بالاست مؤثر نیست، چون کار خیلی خودخواهانه ایه. بزرگی میگفت از دشمنانی که به تو حمله میکنن نترس، از دوستانی بترس که چاپلوسی تو میکنن و تملق میگن. یکی از کارهای خوبی که بیشتر از همه نسبت بهش بی توجهیم تشکر و قدردانیه. اکثرا فراموش میکنیم وقتی کارنامه خوب بچه هامون یا کارهای خوبی که انجام دادن و میبینیم اونا رو تشویق کنیم. هیچ چیز بیشتر از کلمات محبت آمیز و تقدیر و تشکر والدین از کاری که بچهش انجام داده اونا رو خوشحال نمیکنه. هر سخنران یا معلمی اینو درک میکنه که وقتی با تمام وجودش از خودش مایه گذاشته ولی در عوض هیچ تقدیر و تشکری از شنونده‌هاش نشنیده چقدر روحیش کسل میشه. فراموش نکنیم که اطرافیان ما انسانن و تشنه قدردانی و توجه. این چیزیه که همه انسان‌ها بهش نیاز دارن و ازش لذت میبرن. پس بیایید سعی کنیم جنبه‌های خوب دیگران رو پیدا کنیم. چاپلوسی رو فراموش کنیم و صادقانه اونا رو تحسین کنیم. تنها راه نفوذ در دیگران اینه که درباره یه چیزی که اونا میخوان و دوست دارن صحبت کنیم. مثلا اگه دوست نداری بچت سیگار بکشه، اونو موعظه نکن و اون چیزی رو که خودت میخوای مطرح نکن. بلکه بهش نشون بده که سیگار یه عامل بازدارنده است برای ورودش به تیم بسکتبال یا مسابقه 200 متر. هنری فورد کسیه که یکی از بهترین نصایح رو در مورد هنر ظریف روابط انسانی گفته. اون میگه اگه یه راز موفقیت تو روابط انسانی وجود داشته باشه، اینه که بتونیم نقطه نظرات شخص دیگر رو درک کنیم و از زاویه دید اون شخص به موضوع نگاه کنیم. خانم باربارا اندرسون توی یکی از بانک‌های نیویورک کار میکرد که به دلایلی باید به شهر دیگه‌ای منتقل میشد. اون وقتی به شهر جدید رسید به 12 تا بانک نامی به این مضمون نوشت: من 10 سال سابقه کار دارم و سمت‌های مختلفی هم در بانک داشتم. مطمئنم که میتونم در پیشرفت و سوداوری بانک به شما کمک کنم. اگه این فرصت رو به من بدید تا به شما نشون بدم که چطور برای رسیدن به اهدافتون بهتون کمک میکنم، سپاسگزار میشم. با این روش 11 تا بانک براش درخواست مصاحبه فرستادن. اما علتش چی بود؟ دلیلش این بود که خانم اندرسون در مورد چیزی که خودش نیاز داشت حرف نزد، بلکه نوشت که چطور میتونه به اونا کمک کنه و روی خواسته های اونا تاکید کرد. اگه فروشنده ها به ما نشون بدن که چطور محصولاتشون مشکلات ما رو حل میکنه، ما مشتریشون میشیم، چون مشتری ها همیشه دوست دارن فکر کنن خودشون دارن خرید میکنن و نه اینکه کسی به اونا چیزی میفروشه. دنیا پر از آدمایی که دائم دارن زد و بند میکنن و منافع خودشونو میخوان. بنابراین آدمایی که بدون خودخواهی و توقع به دیگران خدمت میکنن، قدر و منزلت بالایی دارن. به قول یکی از نخبگان تجارت آمریکا که میگه کسایی که میتونن خودشونو جای دیگران بذارن و طرز فکر اونا رو درک کنن، هیچ وقت نباید نگران آینده خودشون باشن. پس اول اشتیاق خواستن رو در دیگران بیدار کنید. کسی که بتونه این کارو بکنه تمام دنیا رو با خودش داره. پسر بچه‌ای بود کم وزن و ضعیف که از خوردن غذا تفره می‌رفت و پدر و مادرش نگرانش بودن و هر کاری می‌کردن نمی‌تونستن اونو مجبور کنن که غذا بخوره. از طرفی توی همسایگیشون یه پسر قلدر و زورگو زندگی میکرد که گاه و بیگاه این پسر بچه رو از سه چرخش پایین میکشید و خودش سوار میشد و هر دفعه اون گریه کنون پیش مادرش میرفت و شکایت میکرد. حدس میزنید آرزوی این پسر تو اون شرایط چی بود؟ طبیعتاً این بود که اونقدر زور داشته باشه تا یه مش به صورت اون پسر زورگو بزنه و حقش رو بگیره. و این درست همون چیزی بود که مادرش بهش قول داد اگه غذا بخوره و قوی بشه میتونه به آرزوش برسه و اینطوری اشتیاق خواستن رو در اون بیدار کرد و به خواسته خودش هم رسید. یکی از موضوعات دیگه‌ای که تو کتاب بهش اشاره می‌کنه، راه‌هایی هست برای جلب علاقه دیگران. نویسنده همه این راه‌ها رو با داستان‌های خیلی جالب و پندآموزی بیان می‌کنه که مطمئناً در رفتار روزمره ما می‌تونه تأثیرگذار باشه. این داستان‌ها خیلی کاربردی‌ان. ازتون می‌خوام برای آشنایی با اونا و به کار بردن تجربیاتشون توی زندگی شخصیتون حتماً کتابو بخونید. اینا موضوعاتیه که هممون میدونیم، ولی خب چون انسان فراموشکاره زود یادمون میره، پس باید دائما تکرار بشن تا در ذهنمون نهادینه بشن. نویسنده میگه اگه شما به دیگران علاقه‌مند بشین، ظرف کمتر از 2 ماه میتونید دوستان بیشتری پیدا کنید، ولی اگه سعی کنید علاقه دیگران رو به خودتون جلب کنید، ممکنه این کار تا 2 سالم طول بکشه. کسی که به هم نوعانش علاقه نداره، بزرگترین مشکلات رو تو زندگیش داره و بیشترین آسیب رو هم به دیگران میزنه. همین افراد سرچشمه همه مشکلات بشر هستن. همه ما چه کارگر کارخونه باشیم یا کارمند اداره یا در هر شغل دیگه‌ای که باشیم، کسانی رو که ما رو تحسین میکنن دوست داریم. اگه میخوایم دوست پیدا کنیم، باید از خودمون بیرون بیایم و یه کاری برای دیگران بکنیم، کاری که نیاز به وقت و انرژی و از خودگذشتگی و ایثار داشته باشه. باید با مردم صمیمانه و مشتاقانه برخورد کنید. حتی در صحبت کردن پشت تلفن کلمه الو رو با لحن صمیمانه و خوشایندی ادا کنید تا نشون بدید از تماس اون خوشحالید. اگه میخواید با دیگران صمیمانه دوست باشید و همزمان هم به خودتون کمک کنید و هم به دیگران، و اگه میخواید همه شما رو دوست داشته باشن، پس به طور واقعی و صمیمانه به دیگران علاقه‌مند باشید. تا حالا شده تو اتاق انتظار یه دکتر نشسته باشید و به قیافه‌های عبوس و گرفته مریض رو نگاه کنید؟ یه روز تو اتاق انتظار دکتر پر بود از مشتریایی که اومده بودن تا حیواناشون رو واکسن بزنن و هیچ کس با بغل‌دستیش حرفی نمی‌زد. تا اینکه یه دفعه یه خانومی با یه بچه کوچیک و یه بچه گربه اومدن داخل. اون بچه به مرد کناری نگاه کرد و خندید. همین لبخند باعث شد اون مردم به اون لبخند بزنه و سر صحبت باز شد. و این به همه افراد اتاق سرایت کرد و همه تو اتاق انتظار مشغول صحبت و خنده شدن. اینطوری استرس و ناراحتی تبدیل شد به یه محیط دلچسب و شاد. خوب برخورد کردن مخصوصاً تو برخورد اول خیلی مهمه. شما حتی اگه لباس و جواهرات و آرایش زیبایی داشته باشید، ولی صورت گرفته و خودخواه و اخمویی داشته باشید، نمیتونید با دیگران دوست بشید یا وادارشون کنید که باهاتون دوست بشن. پس کسایی که گشاده رو هستن و لبخند میزنن بهتر عمل میکنن، بهتر یاد میدن و در دوستیابی موفق ترن. اگه میخواید دیگران با دیدن شما احساس خوبی داشته باشن، باید خودتونم از دیدنشون شاد بشید و بهشون نشون بدید که اوقات خوبی رو در کنار اونا میگذرونید. شاید بگید من حس لبخند زدن ندارم. در این صورت باید چی کار کرد؟ یه راهش اینه که خودتون رو مجبور کنید که بخندید. وقتی تنها هستید، سوت بزنید، آواز بخونید. این کارا شما رو به سمت خوشحالی میکشونه. چیزی که ما رو خوشحال میکنه این نیست که چی داریم یا کی هستیم و کجا هستیم، بلکه چیزی که ما در موردش فکر میکنیم. آدم ها تقریباً به همون اندازه شادن که ذهنشون اجازه میده. ما همون چیزی میچیم که در قلبمون وجود داره. نیروی فکر واقعاً معجزه میکنه. همیشه سعی کنید روحیه و فکر درستی داشته باشید. روحیه شجاعت، صداقت و بشاشیت. لبخند زدن هزینه ای نداره، ولی بازده بالایی داره. یکی دیگه از اصولی که در دوستیابی مؤثره به خاطر داشتن اسم افراده. میدونید که مردم برای اسم خودشون اهمیت قائلن. وقتی کسی رو به اسم صدا میزنید، میتونید رابطه گرمتر و صمیمانه تری باهاش برقرار کنید. فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، به این موضوع خیلی اهمیت میداد. حتی اسامی مکانیکا و کارگرای کاخ سفید رو حفظ میکرد و همین کارش باعث شده بود تأثیر مثبتی روی دیگران بذاره و اینطوری علاقه مندیش رو به اونا نشون میداد. در واقع اون هنر ظریف مراوده با مردم رو بلد بود. و مردم به خاطر اینکه با اون همه مشغله کاری به فکر اونا بود و اسمشون رو حفظ میکرد خیلی خوشحال میشدن. حالا واقعا چند نفر از ما به این راز اعتقاد داریم؟ بعضی وقتا شاید به یه غریبه معرفی میشیم و چند دقیقه هم باهاش حرف میزنیم، ولی موقع خداحافظی حتی اسمش هم یادمون نمیاد. اسمها آدمها رو از هم متمایز میکنن و به هر کسی شخصیت منحصر به فردی میدن. مهمترین راه برای جلب نظر و همکاری دیگران اینه که اسمشون رو به خاطر داشته باشیم. این باعث میشه اونا احساس کنن که مهم هستن. پس یادتون باشه اسم هر کسی زیباترین و مهمترین صدا در گوش اونه. نویسنده تو بخشی از کتاب راه‌های ساده‌ای برای خوش صحبت بودن بیان می‌کنه و در مورد هنر خوب گوش دادن صحبت می‌کنه و میگه گوش دادن فقط سکوت محض نیست، بلکه علاوه بر گوشا باید با چشما و تمام فکر و ذهنمون به حرفای طرف مقابل توجه کنیم، طوری که وقتی صحبتش تموم میشه احساس کنه که حرفاش رو فهمیدیم و متوجه شدیم. چموشترین افراد و خشنترین منتقدان وقتی با یه شنونده صبور و دلسوز مواجه میشن، ساکت میشن و با صبر و حوصله به حرفاش گوش میدن. وقتی کسی عصبانیه، سعی کنید حرفش رو قطع نکنید. بذارید دلش رو خالی کنه. وقتی آتیشش فروکش کرد، اون وقت حرفتون رو بزنید. اینطوری حرفتون تأثیر بهتری روش داره. بعضی ها اونقدر فکرشون مشغول چیزی هست که میخوان بگن که حتی گوشاشون رو باز نگه نمیدارن تا حرفای طرف مقابلشون رو بشنون. آدمای مهم ترجیح میدن با افرادی که شنونده خوبی هستن تعامل داشته باشن، نه افرادی که گوینده خوبی هستن. بنابراین اگه میخواین هم صحبت خوبی باشید، اول باید شنونده خوبی باشید و به دیگران علاقه و توجه نشون بدید تا براشون جذاب باشید و اونا رو تشویق کنید درباره خودشون حرف بزنن. نویسنده داستانای زیادی رو در رابطه با این اصول تو کتاب مطرح میکنه که واقعا کاربردین و تو زندگی روزمره هممون به کار میان. اون روش درست مراوده و ارتباط با اطرافیان رو با داستانای جذابی بیان میکنه که توصیه میکنم برای آگاهی بیشتر کتاب رو مطالعه کنید. همونطوری که قبلنم گفتیم، تمایل به مهم بودن عمیق‌ترین نیاز طبیعی انسانه و اگه ما تو روابط انسانی همیشه کاری کنیم که طرف مقابل احساس مهم بودن کنه، این قانونیه که هم دوستای زیادی دورو برمون جمع میکنه و هم خیلی شاد و خوشحالمون میکنه. قرار نیست ما اونقدر خودخواه باشیم که نتونیم یه کمی شادی در اطرافمون پخش کنیم یا دیگرانو با تحسین کردن شادشون کنیم. در واقع اگه روح بزرگی نداشته باشیم قطعا شکست میخوریم و این شکست حق ماست. اینا قوانینی هستن که زرتشت 2500 سال پیش، کنفوسیوس در چین حدود 4 قرن پیش، بودا، مسیح و اکثر بزرگان به پیروانشون توصیه کردن. و شاید مهمترین قانون دنیا که میشه در یک جمله اونو خلاصه کرد این باشه: با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواد دیگران با شما رفتار کنن. عبارت های کوچیکی مثل با کمال معذرت، از اینکه زحمت میدم لطف کنید، خواهش میکنم، اگه زحمتی نیست. اینا عبارتهای احترام‌آمیزی هن که چرخ‌دنده خشن زندگی روزمره رو روغنکاری میکنن. به علاوه این که نشونه ادب و بزرگمنشی گوینده هم هستن. نویسنده میگه بعضی از کسایی که تو کلاسای اون شرکت میکنن این اصول رو تو زندگیشون به کار بردن که شنیدن حکایاتشون خالی از لطف نیست. مثلا یکی از ماجراهایی که تعریف میکنه اینه. آقای آر با همسرش میرن دیدن یکی از خیشاوندانشون و همسرش اونو با خاله پیرش تنها میذاره و میره سراغ فامیلای دیگه. آقای آر کم کم سر صحبتو با این خانم پیر باز میکنه و از خونه قدیمی اون خیلی تعریف میکنه و از خاطرات خوبش هم میگه که اونم وقتی بچه بوده توی یه همچین خونه ای زندگی میکرده. همینطور که حرف میزدن سر درد دل این خانم پیر باز میشه و با صدای لرزان میگه اینجا خونه آرزوهای ما بود. من و شوهرم سالها پیش اینجا رو با طراحی خودمون ساختیم. ولی جوانای امروزی دیگه به اینجور خونه ها اهمیتی نمیدن. اون آقای آر رو میبره و همه جای خونه رو بهش نشون میده و نهایتاً به گاراژ میرن. و یه ماشین قدیمی و خیلی مجلل رو بهش نشون میده. و میگه شوهرم قبل از مرگش این ماشین رو برای من خرید که من دیگه اونو سوار نشدم. ولی چون تو قدر چیزای خوب و میشناسی میخوام این ماشین رو به عنوان یادگاری به تو هدیه بدم. خلاصه بعد از کلی تعارف و امتناع از آقای آر و اصرار از خانم پیر این هدیه رو قبول میکنه. نکته داستان اینجاست که این خانم پیر توی یه خونه بزرگ تنها مونده بود. و فقط آرزو داشت که یک کسی بیاد و با محبت و قدرشناسی و توجه صمیمانه باهاش حرف بزنه. و وقتی که کسی پیدا شد و این کارو کرد، اونم ماشینی رو که خیلی براش با ارزش بود بهش هدیه داد. پس نتیجه این شد که درباره چیزایی حرف بزنید که طرف مقابلتون بهش علاقه داره. اما چطور میشه از جر و بحث و دعوا جلوگیری کرد؟ یکی از اصول دیگه‌ای که نویسنده میگه اینه که هیچ کس تو دعوا برنده نمیشه. ممکنه شما توی بحث با کسی پیروز بشید، اما بعدش چی؟ ممکنه اون لحظه شما احساس خوبی داشته باشید، اما طرف مقابلتون چه احساسی داره؟ خب شما کاری کردین که غرورش جریحه‌دار بشه و همین کافیه که شما هم از پیروزی خودتون ناراضی باشید، چون این پیروزی پوچ و تهیه. شما هیچ وقت نمیتونید نظر مثبت طرف مقابلتون رو به خودتون جلب کنید، به خاطر اینکه کسی که خلاف میلش متقاعد شده همچنان روی همون عقیده قبلیش باقی میمونه. سوء تفاهم ها هرگز با جر و بحث از بین نمیره، بلکه برای اینکه جر و بحث رو تموم کنید نیاز به سیاست، گذشت، محبت و از همه مهمتر شنیدن نقطه نظرات طرف مقابل دارید. سعی کنید به حرفای طرف مقابلتون گوش بدید. اجازه بدین حرفاشو تموم کنه و در مقابلش نه مقاومت کنید و نه مخالفت، بلکه در موردشون فکر کنید. شاید حق با اون باشه. سعی کنید با درک کردن و تفاهم پل‌های دوستی بسازید و از برپا کردن دیوارهای جدایی و سوء تفاهم دوری کنید. پس تنها راهی که میشه از مجادله بهره‌گیری بهینه کرد اینه که از اون دوری کنید. ما همیشه دوست داریم همون نظرات و اعتقاداتی رو که فکر می‌کردیم درسته ادامه بدیم. به خاطر همین وقتی سایه شک و تردید روی باورامون می‌پاشن ناراحت می‌شیم و دنبال راهی می‌گردیم که اونا رو توجیه کنیم. اما این اشتباهه. چرا لازمه که ما دیگران رو درک کنیم؟ وقتی ما حرفای دیگران رو میشنویم اغلب در موردشون واکنش نشون میدیم، یا اونا رو ارزیابی میکنیم و یا در موردشون قضاوت میکنیم و متاسفانه اکثرا اونا رو درک نمیکنیم. همش این احساسو داریم که آیا درست میگه یا حرفش اصلا قابل قبول نیست و به ندرت حواسمون رو جمع میکنیم که حرفاشون رو دقیقا درک کنیم و ببینیم طرف داره چی میگه و منظورش چیه. وقتی با فروتنی نظرمون رو میگیم طرف مقابل بیشتر اونو میپذیره و کمتر باهاش مخالفت میکنه. اگه نظرش اشتباه باشه بهتر میتونیم اونو متقاعد کنیم. یا وقتایی که حق با ماست بهتر میتونیم اونا رو به سمت نظریه خودمون جلب کنیم. پیاده کردن این روش‌ها شاید اولش سخت باشه ولی به مرور به بخشی از عادت‌های ما تبدیل میشن. اینا نکات ظریفی هستن برای دوری از جر و بحث‌ها و دشمنی‌ها. توی بحث کردن اگه حق با شما نبود بپذیرید. بیشتر آدمای نادون از اشتباهاتشون دفاع میکنن. اما آدمای برجسته و دانا به خطاهاشون اعتراف میکنن و اونو قبول میکنن. این کار احساس بزرگی و تعالی به انسان میبخشه. والدین ناراضی، رؤسای قرقرو و زن و شوهرهای ناراحت باید اینو درک کنن که هیچ کس دلش نمیخواد طرز فکرشو عوض کنه و هیچ کس رو نمیتونید مجبور کنید با شما هم عقیده باشه. اما با محبت و دوستی میتونیم اونا رو با خودمون همراه و موافق کنیم. یادتون باشه یه قطره عسل بیشتر از یه گالون زهراب مگس دور خودش جمع میکنه. پس قطره عسل رو نشونشون بدید تا قلبشون رو تصاحب کنید و بعد خواستتون رو بهشون بگید. رفتار محبت آمیز فایده های زیادی داره. مثل این داستان. یه روز خورشید و باد در مورد اینکه کدوم قوی ترن با هم بحث کردن. باد گفت من ثابت میکنم قوی ترم. اون پیره مرد رو میبینی که پالتو پوشیده؟ شرط میبندم بتونم پالتوشو سریع‌تر از تو از تنش در بیارم. بعد خورشید پشت ابر پنهان شد. باد با شدت شروع کرد به وزیدن. ولی هرچی باد شدیدتر میشد پیره مرد پالتوشو محکمتر دور خودش میپیچید. بالاخره باد خسته شد و دست از وزیدن کشید. حالا خورشید از پشت ابر بیرون اومد و لبخند محبت آمیزی به پیرمرد زد. پیرمرد عرق روی پیشونیشو پاک کرد و پالتاشو از سنش در آورد. بعد خورشید به باد گفت میبینی ملایمت و محبت همیشه نیرومندتر از خشم و شدت عمله. محبت و دوستی و قدرشناسی خیلی آسونتر از خشم و زورگویی باعث تغییر طرز فکر افراد میشه. هیچ کس دوست نداره احساس کنه که دیگران دارن مجبورش میکنن کاری رو انجام بده یا چیزی رو به اون بفروشن. همه ما ترجیح میدیم به میل خودمون چیزی بخریم یا کاری رو انجام بدیم. دلیل اینکه رودخونه ها و دریاها خونه صدها نهر کوهستانی هستن اینه که خودشونو پایین تر از اونا نگه داشتن. به خاطر همین میتونن بر تمام نهرهای کوهستان حکومت کنن. به همین ترتیب عارفی که میخواد بالاتر از بقیه باشه باید خودشو پایین تر از اونا قرار بده. اینجوری با وجود اینکه جایگاهش بالاتر از آدمای دیگه است ولی اونا فشار اونو احساس نمی کنن و راحت تر اونو می پذیرن و راحت تر باش ارتباط برقرار می کنن. اصول دیگهی که نویسنده بهش اشاره می کنه اینه که سعی کنید صادقانه مسائل رو از دیدگاه طرف مقابل ببینید. یه عبارت جادویی تو اینجور موارد هست که جر و بحث و نارضایتی ها رو از بین می بره. می خواید بدونید اون عبارت چیه؟ اون جمله اینه. من به شما حق میدم که یه همچین احساسی دارید. اگه منم جای شما بودم همین احساسو داشتم. داستانا و حکایتای آموزنده‌ای در مورد این اصل و اصول دیگه‌ای مثل همدردی کردن با دیگران به تفصیل تو کتاب بیان شده. واقعا تو این فرصت کم نمیشه به همه اونا پرداخت. ولی پیشنهاد میکنم برای آگاهی از اصول دوستیابی و رفتار درست در زندگی و تعامل صمیمانه با دیگران سعی کنید تمام مطالب کتاب رو مطالعه کنید. این کتاب تجربه های واقعی از زندگی افراد مختلفه و نویسنده برای درک بهتر این اصول داستانها و ماجراهای عینی رو بیان میکنه که علاوه بر شیرین و جذاب بودن خیلی هم آموزنده و تاثیرگذارن. امیدوارم بتونیم این اصول رو توی زندگی و رفتارمون پیاده کنیم و دنیا رو برای خودمون و دیگران جذابتر و راحتتر و شادتر کنیم. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودید و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوید در زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنید. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب رو در خانوادتون پیاده کنید تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر. راستی تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای دسترسی بهتر شما اپیزودامونو توی پادگیرای زیادی منتشر میکنیم که لیست کامل اونا رو میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست ببینید و از هر کدوم که دوست داشتید ما رو دنبال کنید. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.